أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة و علی دافعی جیشات الاباطیل و دامغی صولات الاذالیل. با لطف خداوند امروز سومین نامه نهج البلاغه را میخوانیم. جریان این نامه به شریح مربوط میشود. روی ان شریح ابن الحارث قاضی امیر المؤمنین علیه السلام اشترا علا عهدهی دارن به 80 دینارا. در روایت آمده از شریح قاضی امام علی علیه السلام در زمان حضرت علی خانه ای خرید به 80 دینار. خوب حضرت شریح رو میخواند و مطالبی رد و بدل میشود، اما شریح با وضعیتی که دارد چگونه قاضی علی علیه السلام است؟ چه می شود قاضی حضرت است؟ پاسخ این است که نه شریح بلکه بعضی مسئولین دیگر هم آدم های خوبی نبودند و علی علیه السلام نمی تونست اینا رو عوض کند. خلفای قبلی اونها رو نصب کرده بودند و مردم هم حساس بودند. باید شرایطی پیش می آمد، مردم می شناختنشون تا کنارشون می زدن. ابن ابی الحدید میگه که شریح غازی قضاوت هایی کرد که اصلا با فقه سازگار نیست و علی علیه السلام هم مجبور بود و نگه دارد، چون شریح و دیگر غازی ها خواستن که بمانن بر سر کار و حضرت نمی تونست در اون شرایط عوضشون کند. فرمود اغذو کما کنتم تغذون، مثل سابق شما به قضاوت باشید. حتی تکون للناس جماعه و اموت و کما مات اصحابی، تو یک جمعی پیدا بشن بتونم کنارتون بزنم یا هم بمیرم همان گونه که اصحاب من مردند و شما را تحمل کردند، که سلمان و ابوذر و مقداد باشند. اینها در زندگیشون که بودن همین شریح قاضی بود، نتونستن عوضشون کنن. یا وضعیتی پیش بیاد، جمعی بیاد که بتونم عوض کنم در اون شرایط و در میان اون طرفداران، یا هم که از دنیا برم دیگر. شریح قاضی خانه به 80 دینار خریده است و بلغه ذلک، خبر به علی علیه السلام رسید. ببینید حضرت جاسوس داشته بر مسئولین. در نامه 53 این بحث رو دارد که بر مسئولین جاسوس بگذارید، فقط بر مسئولین، به مردم کاری نداریم. و اثر عیون من اهل صدق و الوفا علیهم، جاسوسانی که وفادار و صادق باشند بر مسئولین بگذارید. فین تعاهد که فسر لامورهم حد و تون لخون، این که زیر نظرند از در پنهانی، این موجب می شود علا استعمال الامانه و رفق به رعیه، که با مردم خوب رفتار کنند و موجب می شود که شغلشون که این شغل امانت هست در وظیفه شغلی عدالت و رعایت کنند. پس اگر جاسوسی بر مسئولین می گذارند که فقط بر مسئولین از نه بر دیگران، اونم به خاطر مسائل کاریشون و به خاطر مردمداریشونه، به زندگی اونا کاری ندارن، به زندگی های خصوصیشون، مگر اینکه اون علائم و آثاری باشد که نشون بده این مردمدار نبوده، شغلشو درست انجام نداده. همین خانه کسایی که شریح خریده خودش نشانه است که خاصی خوبی نیست. فستد آ شریحن، حضرت شریح را خواست، که خود شریح هم میگوید که قنبر دنبال من آمد، گفت بیا که امام کارت دارد. خب شریح می رود نزد امام علی علیه السلام. حضرت می فرماید که قال له بلغنی انک بتعت دارن به 80 دینار، خبر به من رسیده شما خانه ای خریده ای به 80 دینار و کتبت لها کتابا و اشهدت فیه شهودا، سند نوشته اید و شاهد هم گرفته. خود خانه های کذایی دلیل بر ثروت های کذایی است. در حکمت 347 حضرت دارد که بنا رجل من امالهی بنا انفخما، یکی از مسئولین زمان حضرت یک ساختمان با عظمتی ساخت. حضرت فرمود اطلعت الورق رؤوس آورق، یعنی اسکناس. ورق یعنی درهم و دینار، پول سکه. این درهم و دینار سرش رو نمایان کرد. ان البناء یصف لک الغنا، این ساختمان نشان میدهد و توصیف میکند که تو ثروت به هم زدی. خب لزو حساسی به اموال مسئولین. یا در نامه 53 دارد فنظر فی ذلک نظرن بلیغا، در مسئله انتخاب قاضی بسیار دقیق باش. فان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دین مدت ها اسیر در دست بدها بود. اگر قاضی خوب نباشد مملکت به دست بدها میفتد. از دین دیگه حرف نزنید، دین در دست اشرار قرار میگیرد. خوب حضرت حساسیت دارد به مسئولینش، مخصوصا به قاضی. حساسیت دارد به اموالشون که اموال از کجا آوردن. خب قاضی را میخواهد، شرعی را میخواهد که به ما خبر دادن شما یک خانه به 80 دینار خریده ای، سند نوشتی که تا شاهدم داری. فقال له شرعی قد کان ذلک یا امیر المؤمنین، شرعی گفت همچنین است ای امیر المؤمنان. خب فنظر الیه نظر المغضب، امام با خشم به او نگاه کردند و فرمودند یا شرعی، ای شرعی، اما انه سیاتی که من لا ینظر فی کتابک، به زودی کسی می آید که نگاهی به سند خانه ات نمی کند. ولا یسألو که ان بینتک، از شهود تو چیزی نمی پرسد. حتی یخرج که منها، تا این که تو را از این خانه خارج می کند شاخصا و یسلم که الی قبرک خالصا، تو رو مشخصا خارج می کند از این خانه و تسلیم قبرت می کند. مواظب باش، قاضی مسئولیتش خیلی سخت است. خود حضرت علی علیه السلام به شرعی وقتی فرمودند قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبی او وصی و نبی او شقی، در یک جایگاهی نشسته ای آقای شرعی که در این جایگاه یا باید پیغمبر باشد یا وصی پیغمبر باشد، کسی که پیغمبر توصیه کرده اون باشد، امام معصوم باشد یا مورد تایید امام معصوم باشد. غیر از آن هر که باشد شقی است، لات است. شقی در اصطلاح عربی یعنی لات، بدبختی هم یک معناست، لات هم بدبخت، یک لاتی اونجا نشسته. فنظر یا شرعی، شرعی نگاه کن، لا تکون و بتعت هذه الدار من غیر مالک، نکنه یک وقت این خانه را از مال دیگران خریده باشی. او نقدت ثمر من غیر حلالک، یا پولش رو به دست آورده باشی از غیر حلال. فاذا انتقد خسرت دارد دنیا و دار الاخره، که اگر چنین باشد تو خسارت دیدی در دنیا و در آخرت، و شکست دنیا و آخرت شده. کلن مسئول زمین مخصوصا اینجوریست. در روایت از من اخذ ارضن به غیر حقین، کسی که زمینی را به ناحق بگیرد کل فی القیامتی انی حمله ترابا، تکلیفش میکنم در قیامت که خاکش رو به دوش بکش ببر. من خان جاره و شبرن، کسی که یک وجب از زمین همسایه رو بگیرد خیانت کند، جعله الله طوقا فی عنقه من تخوم الارض، صابع از او اعماق زمین اندازه همین یک متر، خاکشو بر میدارم و طوق گردنش میکند. خب نکنه یه وقت شوره از مال دیگران خریده باشی این خانه را، یا از مال حرام. اما این نکلو کنت اتیتنی، بدان اگر پیش من می آمدی اند شرایط که ما اشترت، وقتی که می خواستی بخری این خانه را، لکتب تو لکه کتابن علا هاده نسخه، من برای تو سندی می نوشتم به این گونه، فلم ترقب فی شرای هاده دار به درهمن، رغبت نمی کردی این خانه را به یک درهم نقره بخری، فما فوق چه بیشتر. و نسخه تو هاده اون سندی که می نوشتم این بود. پس اگر شده نامه به خاطر سندیست که امام نوشته، تا اونجاش که نامه نبود، تا اونجاش که گفتار بود، اما سند رو می نویسن، میگه یک جو سندی برات می نویشن، شد نامه این سوم. در سند می نویسن مشتری، فروشنده، اون ملکی که خریده، تو کدوم شهر، کدوم منطقه است، کدوم کوچه است. بعد مرزاش رو مشخص میکنن، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، به کجا منتهی میشود، و در اونجا مشخص میکنن که اگر که به چه قیمت خریدن، ثمنش چقدر بده، و اگر خسارت دیدن، اگر دیدن اشتباه شده، خسارتیست، به کجا مراجعه کنن، چطوری جبران خسارت بشود. حضرت میاد ایشون این سندی می نویسد، اما باطن مسئله را می نویسد. هر چیزی باطنی دارد، هر چیزی ملکوتی دارد. خب این زمین های کجایی که آقای قاضی خانهشو گرفته، این هم باطنی دارد. هادا ما اشترا عبدان ذلیل، سند این گونه است، این خانه ایست که خریده، نام خریدار کی خریده؟ عبدان ذلیل، یک برده ذلیل، عبد عزیز نیست، عبدالله نیست، عبدالله عزیز است. عزت عبد به عزت معبودشه، یه عبد هوا هوس است، عبد شیطان است. خریدار چنین خانه‌ای با چنین پست و مقامی، او عبد عبدالله نیست، عبد عزیز نیست، عبد ذلیل. این نام خریدار. نام فروشنده، من میت قد از اجل رحیل، از مرده ای که آماده رفتن است. هر نقل و انتقال قرینه میشد باطن قضیه است. در ملکوتی سخن میگیم، هر نقل و انتقال ملکوتش اینه که بفهم ما هم نمیمانیم، میریم، نه اینکه خانهشو فقط عوض کرده، میرود از این دنیا. پس نام فروشنده معلوم شد، مرده ای آماده رفتن. حالا این خانه رو چی خریده و در چه منطقه؟ اشترامن و این خریدار از این فروشنده خریده، دارن خانه ای من دار الغرور، از خانه فریب، از این دنیا، جانب الفانین، اون منطقه فنا شده ها، خطت الهالکین، اون خط بندی هلاک شده ها، زمین ها رو خط بندی میکنن، بعد جداسازی میکنن. خوب عده فریب خورده و که در این دنیا نمیمانند، اونم از نوعی که هلاک میشند. علاوه یه مقدار انسان نیازهایی در این دنیا دارد، ولی هر که خانه ای دارد، اون خانه موجب فریب او و هلاکت او که نیست. ولی چون این خانه ها چرا؟ فریب است، فناست، هلاکت است. و تشتم او حاله دار، خب پس مشخص شد منطقش. حالا حدود این خانه و به این خانه جامع حدود اربعه است، دارای چهار مرز است. بازم داره مرزهای ملکوتی رو میگه، حدود ملکوتیش رو مشخص میکند. در به مناسبت بگیم که هارون رشید به امام کاظم گفت آقا حدود فدک رو مشخص کنید، حد دلی فدک حتی اردها الک، حدود فدک رو مشخص کن برای من تا فدک رو به شما بدیم. امام فرمود که من اگر انحدت توها لم ترده ها، اگر محدودش کنم، حدودش رو مشخص کنم، نمیدی به من. گفت چرا ندم؟ بهش میدم. گفت خیلی خوب، حد و هر اول عدن، حد و هر ثانی سمرقند، و ثالث افریقیه، و رابع سیف البر. از یک طرف عدن، از یک طرف سمرقند، در صورت یه فدکی روستا بوده. وقتی که تا غصب میشه، حکومت وقتی غصبی است معنیش اینه. تمام اون حدود حکومت هارون الرشید رو مشخص کرد، بعد رنگش به هم ریخت و گفت پس ما حکومت رو باید بدیم. ما که گفتیم شما نمیدیم. جریان فدک این بیان از یک قصب دیگری است که اصل حکومت قصبی است، باطن قضیه است. اینجا هم حدود ملکوتی این خانه رو مشخص میکند. الحد الاول ینتهی الی دوائر الافات. خب اون مرز اولش به آفتها منتهی میشود. الایلن هر که با مش بیش برفش بیشتر، ولی الحجر الغصیب فی الدار رهنان الا خراب هاست. خشن غصبی در خانه تضمین که خراب بشود. حد اول آفت ها، این خانه ها نمی ماند، این خانه های غصبی است. ولی حد ثانی ینتهی الی دوائر المصیبات. مرز دوم انگیزه مصیبت ها. قاضی که اینجور باشد فلاکت است، قاضی نشود. حد سوم ینتهی الی الهوی المردی، هوا و هوسی پست کننده. حد چهارم ینتهی الی شیطان المغوی. مرز چهارم از شیطان فریبکار. و فیه یشرع باب هذه الدار. در این مرز است که باز می شود در این خانه. وقتی هر وقت ورود به این خانه پیدا میکنه میرود بفهمد شیطان داره فریبش داده. اشاره به این آیه 38 سوره عنکبوت است. و آدن و ثمود، آد و ثمود رو چه بدبختی ها گرفتار کردی؟ بقید تبین لکم من مساکنه، از همون خانه هاش شما باید میفهمیدید که اینا آخرش بدبخت میشن. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال اونها را زیبا کرده بود، فکر میکردن کارشون خوبه. فسد دومن سبیل، از راه حق شیطان بازشان داشت. و کانو مستبصرین، این عاد و ثمود چشماشون باز بود، عاقل بودن، زرنگ بودن، ولی شیطان بازیشون داد. همین خانه های عاد و ثمود نشانه است که اینا بیچاره هست. و آدن و ثمود بقید تبین لکم من مساکنه. شرعه هم همینجور، از همین خانه معلوم است که شیطان فریبش داده است. شرعه و هم مستبصرون، اونا مکان مستبصرین، اونها عاقل بودن، زرنگ بودن، شرعه هم زرنگ بود، ولی عقل کلک داشت، عقل پاک نداشت. زننگی چیز دیگه یه، کلک بازی چیز دیگه یه، اما عقل پاک بازی چیز دیگر است. یک کتاب اسم نام ازکیا، از ابن جوزی، ازکیا انسان های زرنگ. بعد یکی از زرنگ ها رو که مطرح می کند امین شوره هست، میگه به شوره می گفتن ادها من الثعلب، زرنگ تر و کلک بازتر از روبا. جریانش این است، خرج شوره ایام طاعون الی نجف. خب طاعون گرفت منطقه رو، شوره فراری شد، طاعون نگیردش رفت به نجف. خب اونجا خب امام جماعت هم ایستاد نماز میخوند. یجیع ثعلب فیقف تجاهه یحاکی. خب یک روبای خدا مأمورش کرده بود، میامد روبور نماز رو میستاد، ادایی رو در میامد. یک وضعی وجود آمده بود، همه ایستادن به نماز، کسی هم نیست جلو روبا رو بکرد. خب این کار تکرار می شد. بعد چه کرد؟ یک روزی آمد شده یک مترسکی همونجا درست کرد، بعد لباسه خودشم به او پوشوند. روباه آمد جلو مترسک ادا در می آورد، از پشت آمد روبا رو گرفت. بعد بهش میگه ادها من سعلب، این زرنگتر از سعلب، زرنگتر از روبا. پدر سخته بود ولی شیطان فریبش داد. کانو مستبصرین، زرنگ بودن، ولی قد تبین لکم من مساکنهم، از خانه هاشون بفهمید اینا بدبختند. اشترا، خب به چند خریده است؟ اشترا هذا المغتر بالعمل، این خریداری که به آرزو فریب خورده. خرید من هاد المزعجب العجل، از کسی که خلاصه آماده رفتن با مرگ است، هاد هدگار این خانه را خریده به چه قیمت؟ بل خروج من عز القناعه، از عزت قناعت خارج شده است به این قیمت، و دخول فی ذل طلب و ذرائه، وارد شده در ذلت درخواست طلب ذرائت، این کس که از کسی یه چیزی بخواد هر جور شده پول باید در بیاورد، کسی که اینجور خرج ها دارد. خوب این قیمت، ولی خوب علایل به ذلت کشیده میشه، اینجور نمیماند. این جریان رو ببینید، علی علیه السلام زرهی داشت روی شطور، از روی شطور زره افتاد، مرد یهودی دزدی دادا، حضرت دید زره را در دست مرد یهودی، گفت این از من است، روی شطور بوده فلان منطقه افتاده، گفت الان فلان که دست ماست، مال خود ماست، میگید نبریم پیش قاضی. رفتن نزد شورش، پس کی رفته نزد قاضی؟ امام علی با اون مرد یهودی. سیستم قضایی باید اینجوری باشد، هر کسی بیاد، نه که فقط ضعیفا بیان گردن کلفتار نیارن. خود حضرت علی علیه السلام آمده، حتی نزد شورای آمده است. شورای ابتدا به احترام حضرت بلند میشود، امام فرماید بشین، اونجا بحث قضاوت است، باید مساوی نگاه کنیم. مرد یهودی جا میخورد، میگه عجب دینی است، عجب سیستم قضایی است. بعد حضرت میگه که خب این زره از من است. شورای میگه شاهد بیاورید، یه شاهده که خنبر میگه قبول، شاهد دیگر امام حسن، به امام حسن رو قبول نمی کنم، اون فرزند شماست. که چطور به عنوان شاهد قبولش نمی کنید که حضرت رسول فرمودن که امام حسن و امام حسین سید و شباب اهل جنه، سرور جوانان بهشتن؟ گفت در هر صورت قبول نمی کنم. و این زره رو داد به مرد یهودی. امام فرمودن خیلی خوب، بعد بهت میگم چه خبر است. آمدن بیرون، مرد یهودی گفت واقعیتش این است که این زره مال شماست، او تحولی که در ما ایجاد شد به خاطر دیدن این سیستم قضایی خوب بود که شما رو همینجا آوردن، شما خودت آمدی و طبق واقعا شهود شما حکم کردید. حضرت فرمودن خواستم همین زیبایی ها رو به شما نشون بدم، زره مال خودت باشد، کلی هم هدایا بهش داد. خب حضرت ولی به شورای گفتن جناب شورای، من تو را لأوجهنک الی بانقیا تقضی بین اهلها اربعین یوما، من تو رو به منطقه یهودیان بانقیا میفرستم 40 روز اونجا قضاوت کن. خب گذشت، امام به شهادت رسیده است. خب حالا مختار یه وقتی شورای را میبیند، میگه شورای اون داستان اون زره امام علی را بگو. تمامی داستان رو تعریف میکند و میگه امام علی به من گفت که تو رو تبعید میکنم به بانقیا که بری اونجا بین یهودیان قضاوت کنی. میگه خیلی خوب، پس از همین الان دستور بهت دادم، برو به منطقه بانقیا، اونجا 40 روز قضاوت کن و بری اونجا کار بکنید، قضاوتت اونجا باشد. علی علیه السلام وقتی هم نیست کار خودش رو میکند. خب به ذلت دچار میشود. فما ادرک هذا المشتری فیما اشترا من درک. خب اگر این خریدار در آنچه خریده یه خسارتی دید، فعلا مبل از کی بگیرد؟ کی بگیرد؟ فعلا مبل بله اجسام الملوک، اون کسی که جسم پادشاهان را میبوساند و سالف نفوس جبابر جان دیکتاتورها را میگیرد و مزیل ملک الفرائن و حکومت فرعونها را زائل میکند، بر از او بگیرد. حکومت فرعون ها را زائل می کند، مثل کسرا قیصر طبه همیر. کسرا پادشاهان ایران است، قیصر پادشاهان روم، طبه پادشاهان یمن، هم میگرد یک قبیله بزرگ در یمن که خودش هم برای خودش سلطنتی داشت. خب این همه از بین رفته، حالا بره نزد خدایی که جان اینها را گرفته است، بره نزد او. و من جمع المال علی المال، و کسی که مال روی مال افزون می کند، فاکثره و زیاد می کند اموالا، و من بنا و شید و زخرف و نجد، کسی که ساختمان می سازد سر به فلک کشیده تزیین می کند، بره نزد او. و دخل و اعتقده و نظره به زعمهی للولد، اموال را ذخیره می کند و عقیده و فکرش این است که برای بچه مون بماند. کسانی که مال اندوزی می کند که برای بچه مون بماند، اخلاص ندارند. انسان خالص، انسان مخلص می داند اون هم خدایی دارد. در حکمت 261 آمده است اناسوف دنیا عاملان، مردم در دنیا دو گونه هستند، یکی در این دنیا برای دنیا کار میکند، یکی برای آخرت. اونی که در دنیا برای دنیا کار میکند، یخشا علی من یخلف الفقر، میترسد که بچه هاش فقیر بشوند، عمرش رو فنا میکند در منفعت اونها. اونی که برای آخرت کار میکنند، اونها همون بهرهای دنیایشون میگیرند و آبرو دارن پیش خدا، هر دعایی کنن مستجاب می شود. خدایی که جان فرعون و دیکتاتورها و مال اندوزها را و غیر مخلصین را می گیرد، بره نزد او. اشخاصهم جمیعا، اونا رو به هم ریخته و مشخص می کند، جمیعا الی موقف الارض و حساب، به جایگاهی که حالا اعمالشون عرضه می شود، محاسبه می شود، موضع ثواب و عقاب، جایگاهی که پاداش بگیرند، مجازات ببینند، بره اونجا. خب پس معلوم شد نزد کی کجا برود. روز قیامت که شد در جایگاه حساب برود. اذا وقع الامر به فصل القضا، وقتی که دستور میاد که حالا فیصله بدید و قضاوتی بکنه که حق و باطل فیصله پیدا کنن، و این آیه رو خوندن، و خسر هنالک المبتلو، آیه 78 سوره غافر است. اذا جاء امر الله، دستور الهی که بیاید، قضیه بالحق، اونجا قضاوت به حق خواهد بود. و خسر هنالک المبتلو، باطل کارها اونجا خسارت میگیرد، آقای قاضی اونجا در مورد تو قضاوت میشود، که قاضی رضا شاه بود، حالش بد بود. بعد طبیب بالا سرش آمد، گفت جناب قاضی باید تو شراب بخوری. گفت شراب بخورم جهنم میرم. گفت اگه نخوری زودتر جهنم میری، بخور، آخرش باید بری. جناب قاضی شوره خلاصه امروز باید بریم مشخص کنی خسارتی که دیدی، برو اونجا بگیر. شهد علا دالک العقل، شاهد بر این سند عقل است. این سندی که ما نوشتیم عقل ملکوتی میخواهد، عقل پاک میخواهد که بفهمد. شاهد علا دالکر عقل، شاهد و این مسئله عقل است. البته اذا خرج من اصل الهوا، وقتی که عقل از اسارت هوا و هوس خارج شده باشد، و سلم من علائق دنیا، و از وابستگی های دنیا سالم مانده باشد، این حرفای ما رو تأیید میکنه. عقل برای پول نیست، عقل برای ریاست نیست، عقل برای فهم این مطالب است. اینجوری سهل که عاقل در پول دارتر، کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبهو، کم جاهلن جاهلن ترقاهو مرزوقا. بعضی عاقلن نون در نمیتونن بیارن، بعضی هم نفهمن ولی بعضی بالشون خوب. بس برای عقل برای پول نیست، برای ریاست هم نیست. فلش به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. خب میگه سمعت امرأت من الاعراب ترقص ابن لها، ابن عبدالعزیز از قول شخصی نقل میکند که زن اعرابی بچهشو میرقصوند پسر بچه داشت میرقصوند و میگفت رزقک الله جدن، خدا بهت شانس بدهد، یخدمو که علیه ذو العقول، عاقلا بیان به خدمتت، لا رزقک الله عقلا تخدمو بهی ذو الجدود، خدا عقل بهت نده بری به خدمت افراد دارای شانس. رئیسی شانس میخواهد، ریاست شانس میخواهد، خون هم نایب شانس میخواهد، این هم که عقل زیاد ربطی ندارد. این حرفا رو عقل میفهمد. حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق، اگر هوا عوض باشه عقل معنا ندارد. حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق چنان است که فرمان حاکم معذوب، حاکم عز شده حرفش حرف نیست، انسان هوسان عقلش عقل نیست. خب اگر علاقه به این دنیا نبود خیلی چیزا می فهمد. و در خاتمه رو بگیم، در روایتی است که ابلیس یا الهی عیسی علیه السلام، شیطان نزد عیسی سلام الله علیه آمد، دراز کشیده بود حضرت عیسی، زیر سرش خشنی بود، آمده شیطان بهش نگاه میکند، ابلیس نگاه میکند، حضرت فرمود ما تورید و منی ولیس لی شیء من متاع دنیا، من هیچی ندارم، چی دور بر من داری میپلکی؟ گفت که مادام لکه علاقتون به هذا لبنه یکون و لیفی که تمام، گفت احساسم اینه که یک علاقه به همین آجر داری، همین علاقه هستش که من رو میاره اینجا، میتونم به اعتماع کنم، برخواست یا جور انداخت دور. گفت حالا چیه، برو دیگه، اگر عقل انسان پاش باشد، بالوده هوا و هوس نباشد، وابسته به دنیا نباشد، همینطور سند ملکوتی را میبیند و میفهمد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.